أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين این فصل مطرح شد که آیا در بین مرجحات ترتیبی هست یا نه، به خصوص در مقایسه مرجحات صدوری با مرجحات جهتی. بعضی ها فرمودن مرجحات صدوری مقدمه، بعضی ها فرمودن مرجحات جهتی مقدمه، و بررسی بعضی ها نه، هیچ کدوم این وجه تقدمی ندارند، بلکه همه مساوی هستند. ولا یتقدم احدهما علی الاخر، طبق قاعده اینجوره، تقدمی نیست. و اون چرا که مرحوم شیخ برای تقدم مرجح صدوری بیان کرده، در مقابلش مرحوم میرزای رشتی برای تقدم مرجح جهتی بیان کرده، هر دو مخدوشه و اینها با هم مساوی هستند. ولی مرجحاتی که روایات بیان کرده از نظر روایات خودش ظاهرش اینه که اینا رو مرتب قرار داده. مرجحات سندی، بعد ترجیح به شهره، بعد ترجیح به موافقت الکتاب، بعد ترجیح به مخالفت العامه، اینها به این ترتیبه طبق روایات. به چه بیان؟ برای اینکه مثلا روایاتی که همه اینا رو داره مقبوله عمر ابن انزله، اول که سوال کردن دو نفری تعارض دارن، امام فرمود خذ به عدله هما و اوسقه هما، بعد سوال کرد که اینا از این جهت یکسان، کلاهما عدلان مرضیان، امام فرمود خذ به اشعره هما، خذ به ما، بله، بالمجمع علیه بینهما، که اون معنای شهرته. بعد باز سوال کرد کلاهما مشهوران مرویان انکم، اون وقت امام فرمود خذ به ما وافق الکتاب. بعد باز فرمود از این نظرم مساویان، فرمود خذ به ما خالف العامه. ترتیب چیه پس؟ امام اینا رو با ترتیب، یعنی هر کدوم که ذکر کرد اسمی از دیگری نبرده، تا بعد میگه اینا از این جهت مساویان، یعنی این ترجیح در بین نیست. حالا که نیست بیا سراغ این یکی. حالا ببینیم این روایات ظهور داره در ترتیب این چنینی، بنابراین روایات دلیل بر ترتیب در بین این هاست. مرحوم آقای آخوند این مطلب رو منکر شده. تعبیر ایشون این است که روایات مبین ترجیحات، ان ادلت ترجیح فی مقام بیان ان هازا مرجح و ذاک مرجح، صرفا بیان این است که این قضیه قابلیت ترجیح دارد، مرجح، اما قبل و بعدش و اینا نه، در مقام بیان او نیست. و ذکرها مرتبا لا یدل علی ترتیب، بعدم شاهد میاره. ولذا در بعضی از روایات مرجحات یک مرجع از اینا ذکر شده یا دو تا مرجع از اینا ذکر شده، روایت قطب راوندی یه روایت عمدش از اول رفت سراغ موافقت الکتاب و بعد مخالفت عامه. دو سات روایت هم فقط مخالفت العامه ذکر شده بود، چیز دیگه ای نبود. نگید خب اینا ذکر نشده، با اونایی که ذکر شده تقیید میزنیم. ایشون میگه این تقیید بعیدون که بخوایم این همه روایات رو به اون روایت تقیید بزنیم، و تقیید و بعیدون. این لذا مرحوم آخون منکر ترتیبه. البته مرحوم آخون از اصل ترجیحات رو قبول نکرد، حمله بر استحباب کرد، ولی این بحث رو فرض قبوله. حالا بگو رو فرض استحباب کدوم رو باید انجام بدم تا اون مستحب انجام شده باشه؟ بنابراین نه، این اخبار ظهور دارد در این که هازا مرجحون و هازا که مرجح، و اینا رو تقیید بزنیم لازم تقیید و جمیعها علا کسرتها بما فی المقبوله و هو بعید جدا. بنابراین نه، ترتیبی در کار نیست. این اشکال مرحوم آخوند در متن کفایه. خیلی خوبی رو بررسی کنیم ببینیم آقا دو تا مطلب گفتید. یک، این که این روایات ظهور در ترتیب ندارد، بلکه فقط در صدد بیان انه مرجحونه. دو، اگر غیر از این بگیم لازم تقیید این روایات متعدد و زیادی علا کثرتها که فقط یک ترجیح ذکر کرده و هو مخالفت العامه، و خیلی به اینم تخصیص بزنیم. اگر نباشد احد و ما او سر اشهر اینا هی تقیید زدن، تقییات زیاد در این روایات زیاد لازم میاد و هو بعید جدن. این دو مطلب در رابطه با فرمایش مرحوم آخوند خب بررسی میکنی، میگید روایات ظهور در ترتیب ندارد و فقط در مقام بیان انها مرجحون، ترتیب توش نیست. یه جاهایی مشابه این حرف رو داریم، درسته. اگر گفت آته کلا مثلا من زید و عمر و بکر و خالد و کذا و کذا درهما، یه نفر رو اسم ببره بگه به هر کدوم یه درهم بده، و بالاخره ناچار ده تا اسم باید یکی پس از دیگری گفته بشه. اما این دلیل بر ترتیب نیست که حتما باید اول به او بدی، بعد به این، بعد به این. اگه پولت گم شد از اون آخری گم شده باشه مثلا، نه، اینا صرفا در مقام بیان اینی که کیا مستحق این پولن، بیشتر از این نیست. راست، اگر نقل و بیان این مرجحات این چنین بود، حرف مرحوم آخوند درست بود. مثلا روایت آمده بود، روایت عمر بن حنظله و امثال اینها، میگفت در مقام تعارض چیکار کنیم، امام میفرمود مرجعاتی هست 1 2 3 4 5 6 اینا رو ذکر میکرد، میگفتیم این در مقام بیان انهازا مرجحون و ذاکه مرجح، بله اون دلالت بر ترتیب نمی کنه. اما روایت عمر ابن حنظله و یا اون روایات دیگر، یکیشو میگه، بعد سوال میکنه که اگر از این جهت مساوی بود چه کنم؟ اصلا مرجح دوم موضوعش مفروضش جاییست که اون مرجح اول نباشد. بعد میرسه بعدیش، اگر از این نظرم مساوی بود و نبود چی کنم؟ شهرت. خب این جایز فرضه تعبد به ترجیح، به هر شکلی بگید، بیان مرجعه، تعبد به ترجیح، فرضین ما به روی روایات و تعبد داریم میگیم، رو اون جاییست که اون دوتای دیگه نباشه. بنابراین این ترتیب در خودش مفروضون، این مثل اون صرف این نیست که تعدادی بیان شده باشد صرفا بیان تعداده. بنابراین این روایات ظهور روشن داره در ترتیب، اگر نگیم نسون. بل بعضی از روایات ترجیحات که اصلا نسون بلا اشکال، صریحتون بلا اشکال، در یکی از روایات راوندی میگه فَإِلَّمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَعْرِزُوهُمَا عَلَىٰ اَخْبَارِ الْآمَّةِ. اول ذکر میکنه ترجیح به موافقت الکتاب را، بعد خود امام ندید در سؤال راوی، خود امام در بیان خودشون میفرمایند اگر در کتاب الله چیزی نیافتید حالا برید برای ترجیح به مخالفت العامه. اینو میشه ترتیبش رو ازش گرفت؟ دلالت بر ترتیبش رو بگیم نداره؟ ها؟ صریحه در ترتیب دیگه بابا، خود بیان امامه. فعین یعنی مترتباً بر او، این لم تجدوه، حالا این میشه مرجع. بنابراین باید پذیرفت روایات ترجیحات بعضیشون ظاهر روشنه در ترتیب، بعضیشون هم کم نس. مرحوم آخون حرف دومش این بود، اما نمیشه، یعنی که نه فرض کردیم ظاهرون این چنین، اما حالا بیاییم به وسیله این روایات، اون همه روایات مطلق که گفته فقط ذکر کرده مخالفت العامه را و نه چیز دیگر، همه اونا رو هی تقیید بزنیم، بگیم مخالفت العامه مرجحون ازالم یکن کذا و ازالم یکن کذا و ازالم یکن کذا و ازالم یکن کذا، تقییدات متعدد، اونم در روایات مطلقه متعدد. این بعیدون جدا به تعبیر مرحوم آخون. سوال میکنیم آقای آخون یهو فلهی فرمایش میفرمایید، مگر چند تا روایت اینجوری داریم؟ علا کسرت ها، این کسرت چند تاست؟ سه تا یا چهار تا روایت داریم. آیا در مقابل اون سه تا چهار تا روایتی که فقط مخالفت العامه ذکر شده، این چند تا روایت مقبوله عمر بن حنظله، مرفوعه، نمیدونم، و روایت خود قطب راوندی، دو روایتش که اونایی دیگر هم داره لااقل موافقت الکتاب رو داره، اینا نمیتونن مقید او بشن؟ بعیده؟ نه، جای استبعادی نداره.
همشون نداره دیگه.
بله؟ لااقل خود دوتا روایت قطب راوندی موافقت الکتاب رو داره. بله، از اون ایساش به اونا تقریب میخوره، اونی که نمیگیره علا کسرتها، یه روایت به اونام دوتا روایت، دوتا روایت به اونام دوتا روایت، مثلا در مقابل اینایی که فقط یه مورد رو گفته شده، تعبیر مرحوم آخوند اینه که اینا علا کسرتها. نه، استبعادی نداره، کسرت در حدی نیست که استبعاد داشته باشه. بله آقای آخوند، شمایی که میایی میگی این روایات در مقام بیان انهازا مرجحون، این در قضیه رو بگو، چرا یه طرفه میفتی؟ این روایاتی که فقط مخالفت العامه رو دارد اونو بگو انهازا مرجحون در این مقام بیانه و دیگه موارد دیگر رو شامل نمیشه، منافاتی با اونای دیگه نداره. این احتمال اگر حرف شما درست باشه اینجا را بگو، این چه روایات رو که خودش کافی باشه برای جمع. البته ما اینو عرض نمی کنیم برای اینکه تو همین روایات یه چیزهایی یکی دو مورد هست که بازم حمله بر این نمیشه کرد که صرفاً بیان این باشه که انهو قابل لترجیح و نخواسته باشه ترتیب. نه، تو بیان تو خود همین روایات یه جایی رو داره که فعلا لم یکون کذا و کذا کذا.
روایاتی که فقط یه مورد یا دو مورد مرجع
اون روایان الان گفت دو تا شخص که دو تا ترجیح داره، خودش دو تا ترجیح داره، ترجیح موافقت الکتاب و مخالفت العامه، و در خود اونها بین این دوتا ترتیب گذاشته، اول موافقت این کتاب، اون روایت سری فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي الْكِتَابِ فَمُوَافِقَتُ الْعَامَةِ دوتا. اون وقت این دوتا تقیید بخوره به دوتا یا ستا یا چارتا روایت مقبوله، روایت مرفوعه، روایات دیگر مشابه به اونها، ولو بعضیش سندش تام نبود، اونا هم هست شد. حالا میمونه فقط یه دو سه تا روایتی که فقط مخالفت العامه رو داره و هیچی دیگر را تقیید خوردن اینا به اونای دیگه مشکلی داره. سه تا روایت تقیید بخوره به چهار تا روایتی که چیز دیگه هم بیان کرده، استبعادی نداره، این بحث استبعاد دلیل نمیشه. بنابراین نتیجه این که از نظر روایات ترجیحات ترتیب دارد، او سقیت او ریت، بعد هم شهرت، بعد از شهرت موافقت الکتاب و بعد مخالفت العامه، این ترتیبات تو روایات هست. حالا اگر اوثقیت و اوریت رو از مرجعات روایات خارج کردید، او گفتید جزء مرجعات حکمه نه مرجع روایت، میشه ترتیب در همین سه مورد مرجعات منسوسه ما که سابقا هم همین رو بیان کردیم و توضیح دادیم، سه مرجع: یک شهرت، دو موافقت الکتاب، سه مخالفت العامه. ولی در این سه ترجیح ترتیب ذکر شده در خود این روایات ولا مناسمن، و در نتیجه سؤال در این فصل تمام. یک مطلب در اینجا استطرادن مطرح شده که در این حال خودش یه مطلب جدیست، و اون این که تو این روایات قبلش هم گفته شد مخالفت العامه یکی از مرجعات، همون وقتایی که بحث میکردیم راجع به این مخالفت العامه این سوال مطرح شد، ولی اون ناقص اونجا در یه حدی مرحوم آخون مطرح کرد در اون حدی که میخواست دلالت روایت رو خدشه کنه. چرا مخالفت العامه من المرجحات؟ و در کنارش میاد یه بحث به اصطلاح اصطلاحی که آیا مرجحات ترجیح به مخالفت العامه از ترجیحات سندی است؟ یا از ترجیحات مضمونی است، یا از ترجیحات متنی است، یا از ترجیحات جهتی است، و یا و یا شا اشاره مقدس در ترجیح به این مرجح چی رو در نظر گرفته؟ دو تا احتمال اونجا مرحوم آخون ضمن بیان روایت مطرح کرد. یکی این که بگیم آقا مخالفت العامه خودش مطلوبیت داره، حسن المخالفت له، اصلا خوبه با اینها مخالفت کردن. این خب بعیده، ما یه همچی دستوری نداریم، نه در خیلی احکام هم با اونا موافقیم. اینی که خوب باشه مخالفت با اونها، نه، دلیلی نداره، موجبی نداره. یکیش این که بگیم اصلا تعبد محضه، تعبد محض مخالفت با عامه، هیچ علتی هم نداره، لجبازیه تعبدن. اینم بعید و قابل قبول نیست. اینا هیچ، اینا رو ضمن اون روایات مرحوم آخون اشاره کرد و احتمالش رو داد. سوم این که بگیم معمولا حق در خلاف قول اونهاست، معمولا غالبا حق در خلاف قول اونهاست، حالا مطلقا یا نه در این جایی که متعارض شده، که روی این حساب میشه از مرجحات مضمونی، نه از نظر صدور و عدم صدور و امثال اینها، مضمونش اگر مخالف اونا بشه حق در مخالف اونهاست. ممکنه بگیم نه، خودش مخالفت عامه امارتون مستقلتون علل واقع، برای که عامه یه وقتی تو این فکر افتادن که هرچی میتونن خلاف امام صادق، خلاف ائمه بگن. مشهور این مطلب اصلی هم نداره ظاهرم که ابو حنیفه گفت من بنا دارم به هرچی خلاف امام صادق فتوا بدم، فقط نمیدونم امام صادق در سجده چشماشو میبنده یا باز میگذاره، من میگم یکی رو ببندید یکی رو باز کنید که حتما مخالف امام صادق باشید. البته بعید، خیلی بعید این حرف. ابوبکر آدم بسیار، ابو حنیفه آدم بسیار عاقل‌تری بود از این حرفا. ابو حنیفه واقعا از فقهایش، حالا تعبد به قول ائمه نداشت، ولی از اونهاییش که رو فکر حرف میزنه، ولی خیلی مطالبش عقلایی حالی پسندم هست. یه همچه حرفی بعیده بزنه. در حال اینم یه مطلبه، بگیم اونا فتوایی که میدن امارتون بر جعل توش هست، پس مخالفت با او امارتون بر صحت واقعی، و بگیم از این نظر گفته شده خود به ما خالف العامه، برای اینکه به واقع برسی، اماره برای رسیدن به واقع، کشف واقع، نه صرف مخالفت اونا محبوبیت داشته باشی، و نه اینکه مضمونش مثلا تغییر پیدا، نه، کشف واقع، اقواییت واقع، از این جهت مرجحون. این احتمال محتملم این است که ترجیح به مخالفت عامه برای اینکه احتمال تقیه در موافق هست، اینجایی که یکی مخالف عامه است یکی موافقه، اونی که مخالف عامه حتما تقیه نیست، ولی اونی که موافق عامه درش احتمال تقیه است، یه احتمال ضعف تو اینه که تو این نیست، و از این جهت شارع مقدم داشته باشه. در رابطه با این مطلب اولا سابقا این اشکال کردیم که در قضیه بحث تقیه این نیست که امام یه مطلبی رو موافقه با عامه بگه. قد یکون التقیه در گفتن یه مطلبی خلاف اونها، نه واقع همون اونهاست، ولی در امام این حال امام میخواد لالقاء الخلاف بین الشیعه اون مطلب رو مطرح بکنه. یه نوع تقیه اینه برای حفظ دماء شیعه، برای اینکه اینا شناخته نشن، برای اینکه اینا به عنوان یک حزب معرفی نشن، موجب بشه که به اصطلاح شمشیرشون رو علیهش بکشن، امام اینا رو مختلفشون میکنه. اینو در روایات داریم، نحن نلق الخلاف بینکم حقنا لدمائکم، برای حفظ خونتون اختلاف میندازیم بین شما که معلوم نشه اینا یه دسته ایند و بعد بگن اینا دنبال کی اند و بگن دنبال امام صادق اند و بیان سراغ امام صادق. نه اینا یه متشتتاتی هستن بین مسلمین، خودشون هر کدوم یه راهی دارن میرن. خب اینم یکی از مصالح بوده که بر طبق این ائمه میفرمودن. اما این اسمش چیه؟ تقیه است، لتقیه است، یعنی لضروره است اتقاء لدمائهم. تقیه چیزی جز این معنا نیست. قد یکونو کذا، بنابراین اولا این طور نیست که این احتمال در موافق عامه باشه تقیه و در مخالف عامه نباشه، چه بسو در اونا هم هست. ثانیا یه بحث عمده اون وقت دنبالش مطرح میشه، حمل روایت بر تقیه یعنی چی؟ حالا بس معناش اینه نعوذ بالله امام فرموده حکم الله اینه، در روی که داره نعوذ بالله نعوذ بالله دروغ میگه، ولی میگه دروغیست که متعوض داره، دروغ مصلحت آمیزه و دروغ مصلحت آمیز جایزون. وقتی یه بحثی شیخ مطرح کرده در مکاسه، آیا یه دروغی اگر مصلحت داشت به همین اندازه میشه جایز یا نه؟ توریه کن، تا وقتی امکان توریه هست جایز نیست، لااقل جایی که توریشو بلدی جایز نیست. بر مردم دیگر در دروغ مصلحت آمیز مطلقا فتوا دادن علما، تو روایات هم قید نخورده که توریه بلد نباشی جایی جایز است که نتونی توریه کنی. چرا؟ برای که توریه کردن خودش یک مطالعه یا فکر میخواد. قد یکون بعضیا که با اون دهاء کثیرشون زود به نظرشون میرسه توریه، اما خیلی ها نمیتونن، همه کس بلد نیست توریه را. اگر شارع بخواد مقیدش کنه به عدم امکان توریه، نتیجهش اینه که خیلی وقت این آقا تو خطر واقع بشه، مردم معمولی. اما ائمه نعوذ بالله که همه چیزو خوب بلدن، شما میایید نقل میکنید جزء فضائل امیرالمؤمنین را که اون سوال مشکل به اصطلاح هندسی رو سوال کرد، بلا فاصله امام جواب فرمود. خب در بلد بودن تقیه هم از همه بیشتر بلدم، پس باید بگیم جایی این تقیه جایزه که بشه خلاف واقع که توریه نتونه بکنه، اما اگر توریه بتونه بکنه نه جایز نیست، باید امام توریه بکنه در این مورد. این مطلب رو شیخ در مکاسب مطرح کرده، ولی ما عرض کردیم حالا در مواردی که نه توریه هم کذب بود. نگید اگر کسی یه مطلب خلاف واقعی را توریه کرد درش و گفت این اشکالی نداره، کار حرومی نکرده. توریه یعنی چی؟ یعنی یه خلاف واقع رو با یه عبارتی گفت که طرف اینجوری میفهمه خلاف واقع، ولو من در ذهنم یه چیز دیگه فکر کردم بوش، قابل تطبیقم هست ها، ولی این طوریه به اون جوری که مخاطبینش میفهمند همه قبایح کذب برش مترتبه. کذب چرا قبیحون؟ برای اینکه اقباء به جهل میشه و برای مفاسدی که برش مترتب میشود. بله نمیدونم، ببین روایت شو مشهوره که روایت شو ببین ببین ها درست نیست، نداریم. حالا میخوام دنبال این عرض کنم، قبح کذب رو داره. کذب چرا قبیحون؟ برای اینکه با این کذب اینجوری خیلی قبایح رایش باز میشه یا مردم رو اغوا میکنه امثال اینا. خب حالا چه توریه کرده باشه چه نکرده باشه، اینا همه یکسانه. بله آقا، بله صحبت در همونه که حالا اگر مصلحت آمیز شد و بتونه توریه کنه که اون مصلحت حفظ بشه یجب، یا میتونه رسما دروغ بگه بدون قصد توریه. ما میگه فهم نمی کنیم، چون شیخ میگه توریه مقدمه چنین و چنان، ها میگه عرض کنیم نه اونا هم همین قبایح رو داره. نگید اینا حکمتون لل اله، بله حکمتو، حکمت مخصص نمیشه اما معمم که میشه. هر جای این حکمت بود باید این حکمم باشه، پس باید توریه هم بگیم حرام، فرقی نیست بین توریه و کس. معیدش هم اینه که نه، حالا آقای رحیمی یه همچین روایتی رو مطرح میکنه، بگرد ببین سندش، یک جایی که یک روایت محکم و سندی داشته باشیم که امام توریه کرده بر خلاف واقع نداریم، نداریم. همین روایتی که میگی از کجا نمیدونم، فرض کن امام میگم، حالا فرض کن امام میگه من اینجا نشسته بودم ندیدم، یه واقعیتیه، این واقع توریه نداره. نه میدونم همه جا واقعیته، ولی یه چیزی نیست که ارادش خلاف اراده طرف باشه. او فکر میکرد همینجا که امام نشسته دیده، امام میگه من اینجا ندیدم. بله این آقا رو که این آیون همه اونا رو که قبلا دیده بوده، بعدن هم دیده، قبلا هم دیده بوده قطعا، این که اینجا که نشسته بوده نه، تو اونا دنبالشون میگشتن. کسی که داره فرار میکنه دنبالش کسی اومده میپرسه دیدیش یا ندیدیش، میخواد این نشونی پیدا کنه. اون نشونی وقتی میشه که اینجا دیده باشه، که بدون تا اینجا اومده از اینجا به بعد دنبالش بگرده. اگر تا اینجاش معلوم نشد نه، قبلش هم باید دنبالش بگرده. این روایات رو باید دقیقا دید، هم از نظر سندی هم از نظر متنی. نه ما جایی رو که امام توریه کرده باشد نداریم، یه مطلب فقهی بین این قضیه. پس بنابراین در این قضیه تقیه توریه مطرح نیست و تفاوتی بین اینها نمی کنه. پس اگر چنانچه به اصطلاح احتمال، حالا رو این فرض که بگیم اگر دوران، اگر حرف شیخ رو بپذیری دوران میشه در اینجا، آیا قصد واقع کرده یا قصد توریه، آیا تقیتنه یعنی توریتن گفته یا نه قصد واقع کرده نه توریه، به این حساب یرج به مرجه مضمونی یعنی مرجه دلالی. ظهور لفظ اینه که قصد واقع همینی که ظاهرش هست قصد کرده، نه یه چیز دیگر. عنایت کردی؟ این تحلیل میرسه به اینجا، رو این احتمال که یدور الامر بین تقیه توریه ای یا نه بیان واقع، یه ظاهری داره لفظ، آیا همین ظاهر رو اراده کرد یا یه مطلب دیگری را توریتن میاد دوران در محسود در ظهور، میگیم ظهور حجتون و ظهور مقدمه. و اگر بخوایم حمله بر تقیه کنیم در این مورد تعارض با اصالت و ظهور معارضه داره، یعنی یوجب تصرف در اصالت و ظهور را. اینا احتمالات متعددی است که در رابطه داریم در اینجا. اون وقت اگر این احتمال پیش آمد، تقدم ترجیح در مورد جمع عرفی، تقدیم ظاهر بر ازهر، این که بر همه تقدم داشت روی وسابق، دیگه نوبت نمیرسید اصلا به اون مرجحات دیگر. حالا چرا اومده تو روایات اینو آخر کار گذاشته؟ باید اول کار بگذاره، باید مقدمه بر همه مرجحات بشود روی این احتمال. مرحوم آقای آخوند میگه به این که احتمال و توریه و این کانه مفتوحن فی محتمل فیه تقیه الا انهو حیث و کانه به تأمل و نظر لم یوجب ان یکون معارضه ازهر به حیث یکون قرینتن علی تصرف عرفن فی الاخر. یه ازهر و ظاهری درست کردید شما، اما این ازهریت به حساب توریه شد. احتمال توریه یعنی قصد اون ظاهر رو نکرده باشه، برخلافش اصالت و ظهور میگه همونو قصد کرده. اینجا ولو این احتمال تو کار هست، اما اینی که توریه کرده باشه یه احتمالیست که در توریه چون دقت میخواد و هر کسی نمیتونه توریه کنه، بنابراین این یه احتمالی نیست که این بشه از هر و مقدمه بر اون ظاهر بشه و بین اونا جمع عرفی پیدا بشود. به این شکل مرحوم آخوند نفی میکنه. بله آقا میشه؟ بله بله، مردم معمولی هیچ کدومشون توریه هم بلد نیستن. نه پس بگو با بیدروغ نمیشه زندگی کرد. نه خیلی اول کلام من فوری نتیجه هم فتوه هم میده در این. ممکن است نه این اشکال رو به نحو دیگری جواب بدیم، بگیم قضیه ازهر و ظاهر مال یه مطلبیست که مربوط به لفظ باشه، مستفاد از این لفظ، مستفاد از این لفظ، ظهور لفظیش چیه؟ و کدوم ازهر کدوم ظاهر؟ اکرم العلماء همه علماء، لا تکرم زیدن خصوص زید، این در ازهر در زید است نسبت به عموم ظهور اهل علماء. این دو تا لفظ ازهر و ظاهر مال لفظه، نماله ازهر و ظاهری که به تأملن و تعقلن درست بشه، اون ظهور درست نمی کنه. اینی که احتمال بدیم تقیه را به این شکل، ظهور لفظی نمی سازه تا بگیم تقدم این تعارض بین ظهورینه و از قبیل از هر و ظاهره و باید جمع عرفی بشه و جمع عرفی مقدمون بر همه ترجیحات. نه نوبت به اونجا نمیرسونه. این خب این بحثمونم در این فصل تمام. بله آقا. نه میگم یک ازهریتیست که با دقت معلوم میشه و لذا عرف بهش توجه نمی کنه. ما میگیم ازهریت از هم نیست در اینجا ظهور از هست. این فصل تمام. در ذیل بحث تعادل و تراجیح به ترتیب کفایه ظاهرن یه فصل دیگه داریم. در کلام آقایونی متأخر از کفایه و به خصوص مرحوم ناینی بحث‌های خیلی بیشتری در این مواضع دارند، طولانی تر، هم دنباله اون فصل قبل و دنبال بحث انقلاب نسبت که مرحوم آخون ناینی پذیرفت. مرحوم آقای خویی هم گفت که خودش تصورش مطابق با تصدیقشه، حتما چنین خواهد شد. مرحوم ناینی و صوری بیان کرده، مثالهای متعدد که خیلیش قابل مناقشه است، قابل گفتگوه. در اینجا هم غیر از این فصلی که مرحوم آخوند مطرح میکند که مرجحات رو تقسیم میکنه، طبقه بندی میکنه به مرجحات صدوری و جهت و مضمون و به اصطلاح داخلی و خارجی و امثال اینها، یه فصلم در آخر کار سابقا ما اضافه کردیم ظاهرا که بله فصل دیگر که روی حرف مرحوم ناینی که لا یجوز الرجوع الى المرجحات الصدوریه فی تعارض العامین من و چرا استدلال ایشون بعد شبهاتی که در بیان ایشون بود. این دو تا فصل باقی میمونه، اما حالا دیگه بعد است. بحث قبلیمون سر مطلب رسید، تعطیل کردیم. اینجا هم الان به یک معنا سر این فصله و به یک معنا آخر بحث تعادل و تراجیح. حالا این دوتا فصل یه بحثای متعددیست که اضافه مطرح فرمودم. انشاءالله بحث بعدمون روز یک شنبه 15 فروردین به یاری خدا. فردا اضافه داره تعطیل میشه به حساب اینکه بحث تمام شده، ولی شنبه و یک شنبه فاطمیه تعطیل مسلمش هست، احیانا دو شنبه و سه شنبه، بعدم دیگه تعطیلات ایام عید است و بعد و ایام و ایام نشاط است و به آل حالا اسم رو رفتیم. و بنابراین انشالله تا روز یک شنبه 15 فروردین از همه آقایون اولا التماس دعا و التماس بخشش اگر حقی بر عهده من دارد، از این جهت که نتونستم درست اداء وظیفه کنم، حالا در حرف زدنهای اضافه یا احیانا بیان نشدن کامل مطلب یا احیانا وقت گذاشتن های به اضافه حرف خودمون یا احیانا گوش کردن به بعضی از اضافه حرفای دیگران و امثال اینها. البته اینا همه زمانش بر عهدمونه. انشالله آقایون ما رو ابراء میکنن و میبخشن و در موارد استجابت دعا و در هر موردی انشالله موفق بودن، ما رو هم از دعای خیر انشاءالله فراموش نمی فرماید. همه شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله در این ایام تعطیلات هم موفق باشید به اون چی که رضای خدا در اونه و بتونید در هر ساعتی مشغول عبادت باشید، حالا عبادت در بحث و فقه و مطالعه و یا هدایت و ارشاد مردم که اونم باب و وسیع. انشاءالله همیشه موفق خواهید بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.